بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. روز أول ماه محرم، غروب جمعه، لحظات استجابة دعا. با توجه و حضور قلب دستی به دعا برداریم و برای سلامتی حضرت دعا کنیم که یقینا مشمول دعای حضرت خواهیم شد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة. ای غایب از نظرها کی می شود بیایی، ای غایب از نظرها کی می شود بیایی، برقع از رخ بگیری صورت به ما نمایی. ای غایب از نظرها کی می شود بیایی آقا، ای غایب از نظرها کی می شود برق از رخ بگیری صورت به ما نمایی. ابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی. ابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی. ابن الحسن کجایی؟ من آمدم هم دور تو بگردیم هم دست تو ببوسیم، هم رو نما ستانیم هم رو به ما نمایی. آقا در کعبه در توافی یا زائر بقی، در مشهد مقدس یا دشت کربلا، نمیدانم کجایی، اما به حق ام جانت زینب یه سری به ما بزن. جان میدهم برایت تا بشنوم نوایت، دائم زنم صدایت یا ابن الحسن. ای انس و جان سپاهت، محتاج یک نگاهت، چشم همه براهت، شاید زدر درو میترسم بمیرم، خدا نیاره اون روزی که ما نباشیم، صدای دل رو با تو نشنوم. الا یا اهل العالم، مبسن که نادید جمال تو بمیرم، این مسئلت از درگه والای تو دارم. آقا جان به حق اون قافله ای که داره به کربلا نزدیک میشه، به اون اضطراب دلم مجالد زینم، یه عنایتی یه مرحمتی، جمعه ها داره میگذره، گلد و جمعه ده گلمد اون سر، جون سایون جمعه دیگر رسول. بیا به من سری بزن، این خانه را دری بزن، ای وای دلم، ای وای دلم، دیدی نشد حل مشکلم، صدا بزنیم امام زمان رو، یا صاحب الزمان. در کتاب گرانسنگ نورالثقلین از علی ابن موسی رضا علیه السلام روایتی بیان می‌کنند و وجود مقدسشون به دو مطلب بسیار مهم اشاره می‌کنند. این دو مطلب باید در زندگی‌ها لحاظ بشه و اگر این دو مطلب در زندگی‌ها نباشه، اصلی ترین عامل برای بروز این آسیب هایی که الان مردم باش دست به گریبان هستند همین دوتا مطلبه اگه نباشه، و اون عبارت است از یک صبر، دوم انتظار فرج. این دو مطلب هم نوعاً تو روایات کنار هم دیگه اومده. ابن باب ویه قومی مستحضری دوتان، پدر در شهر قم مدفونه، عنایت شده امام عسکری علیه السلام، پسر در شهر ری مدفونه که به دعای امام عسکری علیه السلام به دنیا اومده و مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام. امام عسکری علیه السلام به ابن باب ویه قمی پدر مدفون در شهر قم نامه می نویسه. در این نامه حدود 21 مورد مطلبی که به ایشون بیان میکنن که این چنین باشید. خیال میکنم 18 موردی که میفرماد علیک به صبر، 19 مورد به انتظار الفرج و انتظار الفرج. صبر و انتظار فرج، این دوتا کنار هم دیگه اومده. پس معلومه این دو مطلب باید در زندگی باشه برای رسیدن به نشاط حقیقی، نه این نشاط کاذبی که الان مرتب در جامعه ترویج میکنن و تبلیغ میکنن.
برای رسیدن به نشاط حقیقی این دو مطلب لازمه: صبر و انتظار فرج. صبرم در سه مطلبه. الان شاهد عرضم نیست، سری فهرستوار رد میشم. یک، صبر در عبادت. اگر انسان در عبادت و بندگی خدا صبوری به خرج بده، خدا یه لذتی زیر زبون این عبدش قرار میده که بندگی خدا رو با هیچ چیزی عوض نمیکنه. یک، صبر در عبادت. دوم، صبر در معصیت. میتونه مرتکب گناه و معصیت بشه، اما چون خدا رو شاهد میبینه از این گناه صرف نظر میکنه و صبوری به خرج میده. سوم، صبر در مصیبت، ابتلاعات، گرفتاری ها. این سه مطلب خیلی مهمه: صبر در عبادت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت. انسان ها این که صبوری به خرج نمیدن، هم دنیا رو برای خودشون و هم برای دیگران تلخ میکنن و هم خود و هم دیگران رو به زحمت میندازن. اگر من بدونم کلام و از طرف الوجود الا الله، اگر بدونم این ابتلاعات من قبل خودمه بر اساس آیات قرآن، به جای این که بیقرار بشم، مضطرب بشم، قافیه رو ببازم، مرتب بگم به درای بسته خوردم، میام در خونه خدا. سوره نوح استغفار رو به ما توصیه کرده، امام جواد علیه السلام استغفار رو به ما توصیه کرده، که این استغفار دو خاصیت داره: ترمیم گذشته، ترسیم آینده. خرابی گذشته به واسطه استغفار تمام جبران میشه و آباد میشه، و آینده به واسطه این استغفار هموار میشه. برکاتی که بر انسان نازل میشه از ره گذر استغفار بر اساس صریح آیه قرآن، به واسطه استغفار صبر انسان میره بالا. چرا؟ چون انسانی که اهل استغفاره میدونه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه امور در ید قدرت اونست و تفویض امر میکنه، به یه بلوغ و شعور و جایگاهی میرسه که این ابتلاعات و سختی ها رو نه تنها نقمت نمیداند که عین نعمت میداند. چون صنع الهی قبیح نیست، هر چه از او صادر بشه به غایت زیباست. صنع الهی قبیح نیست، هر فعلی که از خدا سر بزنه در بالاترین درجه حسن و زیبایی و نیکویی قرار داره. اگر تو زندگی آدم اهل صبوری باشه، چه لذت و نشاطی درش به وجود میاد. پیرمردی بود خیلی مستره، خیلی اهل دل و آدم باحالی بود. تصادفی کرده بود، من رفتم عیادتش، میگفتم چطوری؟ میگفت الحمدلله بهتر از این نمیشم. امام حسین علیه السلام دارن میرن میدان، وداعه، اهل حرم بیرون ریختن، دور ابی عبدالله رو دوره کردن. حسین علیه السلام یه جمله این میفرماید: استعدوا للبلا، خودتون رو آماده کنید برای بلا. حسین جان داری میری میدان، لشکر کوفه و شام دور تا دور این بیبیا رو محاصره کرده، اینا همشون داغ دیدن، یه چیزی بفرمایید اینا آروم بشن، دارید بدتر میفرمایید شما. استعدوا للبلا، بدون درنگ بعدش میفرماید ولی بدونید خدا حافظتونه، خدا ناصرتونه و به زودی شما را از چنگال اینا نجات میده. اگر انسان اهل صبوری باشه، با اتصال، با انجام واجبات، با ترک محرمات، با اتصال به مستحبات مثل انس با قرآن، مثل انس با نافله شب، سعه صدر پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه، دیدش عوض میشه، نقمت رو نعمت میبینه و میدونه همه چیز در ید قدرت خداست. این صبر، انتظار فرج. اگر به این جایگاه فرد برسه، به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم: السلام علی ربیع الانام به منظرت الایام، ای شادی روزگاران، ای بهار مردم، ربیع الانام، بهار مردم، شادی روزگاران، جریان انتظار فرج از زیبایی و نیکویی بالایی برخورداره، امید به انسان میده تو زندگی، انسان منتظر، انسان با نشاطیه، امیدش رو از دست نمیده. فراموش نکنیم با اتصال به اون اموری که عرض کردم، بعضیا به یه یأس و ناامیدی میرسن، فراموش میکنن، بیقرار میشن، مضطرب میشن. چرا؟ چون یادشون میره امام دارن، سند مستند نوشتن دادن دستمون، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. بابا ما شما رو از یاد نبردیم، ما به یاد شما هستیم، به نام برامون دعا میکنن. مگه نرف خدمت حضرت؟ مگه آقا بهش نفرمود که قد کننا نتوقع و کلیلن و نهارن، من شبانه روز چشم انتظار تو بودم. این تعمیم داره برای همه شماست، برای همه است. امامه، از مادر، از پدر، از برادر، از هر کسی که به ما نزدیکه، اون نزدیکتره و مهربونتر و دلسوزتر. محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام رسید، عرض کرد آقا میشه برای من و اهل و عیالم دعا کنید؟ حضرت با تعجب فرمودن مگه میشه من براتون دعا نکنم؟ والله لتعرض علینا اعمالکم کل صباح و مساء، صبح و شب اعمالتون رو به ما عرضه میکنن، صبح و شب اعمالتون رو به ما عرضه میکنن. علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماید چقدر زیباست صبر و انتظار فرج. زیباییش در چیه؟ آدمی که صابره چه ویژگی داره؟ چه خصلتی داره؟ چه مطلبی در حیات او هست که می‌فرماید این صبر و انتظار فرج چقدر زیباست؟ خیال می‌کنیم 5 مطلب در ذیلش میشه مطرح کرد. خیلی فهرستوار کوتاه و گذرا محضرتون عرض بکنم که و اهمیت هم داره دونستن اینها. صبر و انتظار فرج رشد به انسان میده، آدمو به کمال میرسونه، به درجات بالا انسان رو نائل میکنه اگر به همدیگه زمیمه بشه. انسان اگر صبر کند در زندگی یعنی خدا باوره، یعنی محور کارش خداست، میدونه خدا بد برا عبدش رقم نمیزنه. شأن جلسه عجله بخوام شعر بخونم تو این فضام نیستم، بلدم نیستم. مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته ی رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خورده بی گناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. مادره بچه رو گذاشت تو صندوق، انداخت تو دریای نیل، موج میاد بالا و پایین میره، دل مادر هر ریخ پایین. گفت اگر خدا تو رو فراموشت کنه میخوای چیکار بکنی؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، مادر موسی رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. برای اینکه قلبت آروم بگیره میگم مادر موسی، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آن چه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. تمام اینها معلول مشیت الهی دیگه، همش به او ربط داره. نمی خوام روزه بخونم، اما هم دل شما گرفته هم دل من گرفته. به امام صادق عرض کردن آقا از شب اول محرم چرا همش شماها عزادارید؟ فرمود آخه ما و شیعیانمون با چشم قلبمون نه چشم ظاهرمون یه چیزی رو می بینیم که شماها نمی بینید. عرض کردن چی؟ حضرت فرمودن از شب اول محرم ملائکه تو آسمون پیراهن خونی و چاک چاک حسینو از عرش آویزون میکنن، ما و شیعیانمون چون اونو میبینیم. از این جهت اینو عرض میکنم و الا نمیخوام همینجور روزه بخونم. گذشته از اینکه اینجا رو یه جلسه ای میبینم که راحت میتونم حرف بزنم، حالت خطابی هم نمیخوام حرف بزنم، تو اوج ابتلا، تو گودی قتلگاه، صورت رو خاک، دامغن به طرف هی الى سما و هوه یقول، با این همه لطمه ای که دارن میزنن و هوه یقول صبرن علا قضائه که یارب لا معبود سواک یا قیاسل مستقیسین، لا معبود سواک یا قیاسل مستقیسین. به واسطه این صبر اگر انسان متصل باشه و انتظار فرج اگر متصل باشه، نه به همین راحتی ادعا بکنه. این کلمه سرور عزیز و ارزشمندمون حاج آقای علوی تهرانی، تشبه لازمش بله تشبه باشه، تشرف هم میاد، حالا انواع و اقسامی که دارد بماند، به شرط اون تشبه، انتظار به شرط اون تشبه، سنخیت به وجود بیاد، انزمام برای انسان قهرن حاصل خواهد شد. این نمل کلام تو اون سنخیت هست. اگر انسان منتظر باشه، اگر انسان اهل صبر باشه، با این اتصال چه زیبایی هایی درش وجود داره؟ 5 تا مطلب هست، ببینم چقدر حوصله مقتضی است و وقت اجازه میده عرض میکنم. 1، آدم صابر و انسان منتظر، خدای منتظر رو پذیرفته دیگه، یعنی ایمان از توحید تا معاد، آدم دارای اعتقادیه، خدا رو میبینه. تو قسمت اول مهم نیست قفلها را که میزند، مهم آن است که کلید دست خداست. قفل رو مهم نیست کی میزنه، کلید دست خداست، او مسبب الاسبابه، همه چیز در ید قدرت اوست. از این طرف انتظار فرج، کسی که اعتقاد داشته باشه به خدا دست بلند میکنه میگه اللهم اجل ولیک الفرج، از خدا فرج میخواد، از خدا اومدن امام زمانو میخواد، سلامتی حضرتو میخواد. این یه نکته. نکته دوم، چه زیبایی در صبر و انتظار فرج وجود داره. آدمی که اهل صبره اعتقاد داره به این مطلب که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من در مسیر بندگی خدا هستم. طبیعتا در مسیر بندگی خدا یه سری ابتلاعاتی هست، امتحاناتی هست، طرف اعتقاد به مقصد داره، به هدف، میگه من میخوام فلان مدرک رو تو دانشگاه بگیرم، فلان حرکت رو انجام بدم، تمام سختی ها رو تحمل میکنه، مشکلات رو تحمل میکنه، جد و جهد میکنه در تحصیل و صبر میکنه، از لذتهای مباح و مشروع هم میگذره. حتی هدف چیه؟ رسیدن به اون مدرسه، لذا صبوری به خرج میده. آدم این که هدف بدونه چیه، هدف چیه؟ بندگی خداست. خدا میخواد ما رو از ناخالصی خالص بکنه، لذا امتحان میگیره. پیغمبر اولوالعزم امتحان داد، ائمه معصومین امتحان دادن، حسین علیه السلام امتحان داد. یه قدم از ابی عبدالله بیاییم پایین، شریکت الحسین عقیلت العرب، چه امتحاناتی پس داد، ولی چون متصل بود زینب کبرا در سخت‌ترین شرایط چی فرمود؟ ما رأیتو الا، اگه بدونید کجا این حرفو زده عمه جان ما زینب، یه اشاره فقط میکنم، غروب جمعه است، لحظات اجابت دعاست به نیت فرج. اون ملعون گفت زینب دیدی خدا با شما چی کار کرد؟ نمک رو زخم ریخ. این جسارت رو کرد، جواب شنید از عقیلت العرب. اون بی حیا چوب دستی رو گرفت. اینجا ضرب اتفاق نیفتاده، ضرب تو مجلس عبیدالله است. ببخشید خدا میدونه گفتنش هم سخته، با این چوب هی به لبا ور میرم. ما رأیتو الا جمیلا، اعتقاد به هدف داره دیگه، معتقد به هدفه. ما خلقت الجن والانس الا، حالا بیایم تو انتظار فرج. کسی که تو وادی انتظار فرجه اعتقاد داره، عین جامع الکلمت علی التقوی، کجاست کسی که همه رو در مدار تقوی جمع میکنه؟ اینا جامع الکلمت علی التقوا کیه؟ امام زمان علیه السلام قرار بیاد همه رو در مسیر بندگی خدا قرار بده. غیر از اینه؟ سومین مورد، کسی که در وادی صبره، کسی که در وادی انتظار فرجه، در دو جبهه باید ورود پیدا بکنه: یک، جهاد با نفس، دوم، جهاد با شیاطین و طواغیت بیرونی. در دو جبهه وارد میشه. شروع دفاع مقدس یه جمله میخوام بگم و عرض بکنم محضرتون. جهاد با نفس از تمایلات نفسانی میگذره، از لذت ها میگذره، نفسانیات نمیتونه بر او چیره بشه، بر او پیروز بشه و غلبه پیدا بکنه، از همه وجودش میگذره، لذت ها رو هم میذاره کنار. معلمی داشتم، هم معلم قرآنم بود، تجوید و اینها، هم معلم تو مدرسه‌مون بود. داشتیم پشت یه چیزی تراک بود اون موقع، از این کاغذهای بزرگ به همدیگه میزدن و خبر شهادت شهید حاج علی بی‌طرفان رو مینوشتیم. منم کنارش بودم، ابوالفضل پاروبخش معلم خود من بود. خدا شاهده همینجوری که داشت مینوشت اشک میدی، خدا یا میشه پشت این اسم منو بنویسن؟ به صاحب این جلسه قسم پشت همون اسم ابوالفضل پاروبخش رو نوشتی، پشت همون، توسط یه معلم دیگه‌مون به نام حاج غلامرضا علی عسکری که اونم به شهادت رسید. توجه فرمودی؟ اونم به شهادت رسید. بعد رفته ازدواج بکنه، به خانومش گفت ببین من اومدم ازدواج بکنم که دینم کامل بشه، ولی بدون اگر قرار باشه برم جبهه به هم نیاز داشته باشه میرم. و عقد بسته بود، رفت. تو دوران عقد به شهادت رسید. تو دو جبهه باید بیان، یکی جبهه مبارزه با نفس، جهاد با نفس، احتجاج جلد دوم، یکی هم جبهه مجاهده با دشمن خارجی. و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، مجاهده میکنن، میجنگن، از جوانیشون میگذرن، از لذتهاشون میگذرن، از نفسانیات میگذرن و به درجات بالا خدا اینها رو میرسونه، به مقام بالا و رتبه بالا اینها رو نائل میکنه و شما اثرش رو دارید میبینید، ما اثرش رو داریم میبینیم. من قبری که برای خودم خریدم نزدیک شهدای مدافع حرمه، بلکه به خاطر اینا خدا یه نظر لطفی به من بکنه. شب اول قبر یه وقتایی میرم سر قبر اینا میشینم، سر قبر شهدای گمنام، 4 تا تیکه استخون میارم. چقدر اینا اثر میذاره. انسانی که در وادی صبره، در دو جبهه پیروزه، هم مجاهده با نفس. آقا چی کار داری میکنی بندگی خدا؟ بس اینقدر ابتلا، بس اینقدر گرفتاری. نه نه نه، اصلا در دلش ذره ای مطلبی بگه که خدای نکده بوی شرک ازش به مشام برسه، ابدا، راضیست به رضای او. انتظار فرج، از نفسانیات میگذره، از تعلقات دنیا میگذره، حضور پیدا میکنه. ببینید این جوون دهه 70 چی کار کرده؟ یه جوون دهه 70 نه انقلابو دیده، نه جنگو دیده. خدا کنه از اینا آدما درس بگیرن، آدمای مدعی مثل من، نه فقط اسم شهدا رو ببرن، درس بگیرن، بگن اسلام اما حرکتی در جهت اسلام انجام ندن، بگن قرآن اما حرکتی انجام ندن، که فقط باید دربسته و سربسته گفت و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم بزاکا ازن بجسد دموع من العیون توبین و منبکا ممن تباکا. اسلام طریقش مشخص. یه جوون دهه 70 من خیلی فکر میکردم این محسن حججی چرا باید انقدر سر صدا بکنه؟ آخه ما مثل محسن حججی یکی دیگه داریم، مال بهار همدانه. من رفتم سر قبرش، شهید سید میلاد مصطفوی، همین هفته گذشته به من نمیرم شهرستان چون توانایی جسمی ندارم، کسالت دارم، نمیرم. اصرار کردم یه برنامه رفتم اونجا. اصلا آقا سر قبر این شهید میری؟ میونه اموات هم دفنش کردن و تک و توک شهیدم اونجا هست. همین شهید و دقیقا همین کارو کردن، قطعه قطعش کردن، بدنشو سوزوندن، یه جا دفن کردن. پدرش زنده است، تازه از سفر حج اومده. من دیدم پدرشو، پدرش تو خواب دید چون پدر خیلی حتی الان خیلی بیقراری میکرد، چون جنازه پسرشو نیورده بودن دیگه. بعد به بچه‌ها اونجا گفتن آقا این بدن فلانجا زیر درخت دفنه، رفتن کندن دیدن بله، اووردن آزمایش دیدن دقیقاً این بدن مال ست میلاده. اینم بود. همه شهدای ما درجه بالایی دارن، اما این محسن حججی فکر میکنم سرش همینه که باباش گفت. این شهیدو سرشو بریدن، محسنو دستاشو بریدن، پاهاشو بریدن، نیمتنه بدنی کم که مونده سوزوندن. حالا کاری با این ندارم. پدرش میگفت، هم مشهد من ازش شنیدم هم تو تلویزیون گفت، گفت بچه‌م وقتی مدرسه رفت، سرش اینه، نظر شخصیمه ها، وقتی مدرسه رفت تونست بخونه، اول کتابی که دستش گرفت مقتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه کتابی بود روزه توش بود، میگو محسن اینو گرفت دستش شروع کرد بخوندن. امام حسین میبره آدمو. مورد چهارم، منتظر و کسی که در وادی صبره خودش رو با هدف هماهنگ میکنه. هدف چیه؟ نجات از کجی. مبادا تو ابتلاعات بلغزیم، مبادا خدایی نکرده حرفی رو بزنیم که خدا رو خوش نیاد. هدف چیه؟ نجات از کجی. و خدا به خاطر این که ما رو آب دیده بکنه مبتلا میکنه. کسی که در وادی انتظاره اعتقاد داره عین المنتظر لاقامت الامت والعوج، کجی ها نادرستی ها رو میاد درست میکنه و دنبال اون هدفه. لذا یک سری ویژگی ها و خصائص رو باید در خودش متجلی و ظاهر کنه. پنجمین مورد و آخرین مورد، انسانی که اهل صبوریه خودشو نمیبینه، خدا رو میبینه. خودشو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. انقدر این جوان رو شکنجش دادن، یکی از این بعثی‌ها دلش به رحم اومد، اومد گفتش که ببین این بار که اومدن تو رو بزننت با کابل، به این بعثی‌ها بگو تو رو به ابوالفضل منو نزنید، اسم ابو فاضل رو بیار. هر چیز زدنش اسمی نبرد، اسم ابوالفضل رو هم نبرد، پا عفونت کرد، پا رو قطع کردن. گفت چرا نبردی؟ گفت من نام ابوالفضل رو ببرم که کتک نخورم؟ برا من مقدستر از این حرف هاست، برا من ارزشش بالاتر از این حرف هاست. خودشو نمیبینه، فقط دل به یار میده. کسی هم که تو وادی انتظار فرجه همینه، خودشو نمیبینه. همه هم مقامش کیه؟ امام زمان. چه زمینه ای به وجود بیارم که توفیق پیدا بکنم نگاه حضرت به هم بیفته؟ لازمم به اظهار کردن نیستا، لازمم نیست آدم اظهار بکنه. چی کار بکنه آدم؟ آقا جون، یا بقیت الله، غروب جمعه است، نزدیک اذان مغربه. این حرف خودمه، از همتون عذرخواهی میکنم. آقا جون بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، چون امتحان بشم رسوا میشم. خودم که خودمو میشناسم. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. آقا جون یا بقیت الله، چی کار باید بکنیم؟ من که لیاقت تشرف و این حرفا رو ندارم، از این طرف که از خودم که میدونم من مرخصم، اما از اون ور به ما گفتن شما سجیت و کمل کرمید، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. یه وقتی ما سیم عوامیمون گل میکنه یه چیزی میگیم دیگه. نجف مشرف بودم، روبرو ایوون طلا اون اتاق خادما که هست، مقبره مرحوم آستابالحسن اصفهانی هم اونجاست. رفتم نشستم قبل، عکس آستابالحسن هم سمت چپ بود پشت شیشه، یه نگاه به گنبد امیرالمومنین کردم، گفتم آقا نگاه کردی شد آستابالحسن، خب یه نگاه به این بیچاره بکن. شما که کمتونه، شما که خاندان کرمه، یه نگاه به ما بکنید، چه اشکالی داره؟ شما ببینید، میدونه ابی عبدالله این لشکر چند روز دیگه آبو میبندن و به محض اینکه لشکر میرسن میگن آقا حتی مرکباشون هم سیراب کنید، حتی مرکباشون هم سیراب کنید. اینا خاندان کرمه. میشه یه نگاه بکنی این مس وجود ما طلا بشه؟ من این زبان حال خودمه دیگه، چیزی برای ارائه ندارم، واقعا چیزی ندارم، دستم خالیه خالی. شنیدید دیگه، گفتن هر کی یوسف میخره بیاد بخره، صف کشیدن، هم وزنش حاضرن طلا بدن. یه وقتی دیدن یه پیرزنم وایساده و یه گوله نخ. پیرزن تو چی آوردی برای خرید؟ گوله نخ. آخه کسی یوسفو به تو میده؟ گفت میدونم یوسفو به من نمیدید و من لیاقت یوسفو ندارم، اما تو صف وایسادم بگم یوسف خریدارتم. یوسف آقا جون، یا بقیت الله، من اومدم تو قاطی منتظرین تو بگم آقا منم مشتریم. اون پیرزنه یه گوله نخ داشت، ولی من دلم آوردم گذاشتم. یه پا رو این دل ما بذار، یه نگاه به این دل ما بکن، یه نگاه به قلب ما بکن. ای یوسف زهرا، سر بازار محبت با رشته کلافی سر سودای تو داره. من لیاقت این حرفا رو ندارم، اما یه چیز دیگه هم دارم، تو اینم آقا دروغ نمیگم، اهل بکاه برای جدت ابا عبدالله راستن. جامعه سیاه به تنم کردم، حزن در قلبم حاکمه. اینو آقا راست میگم، به جان خودت قسم برای حسین گریه میکنم، میسوزم برای حسین، آتیش میگیرم وقتی فردا میخواد با زن و بچه وارد کربلا بشه. من اجازه بدید، چون مقیدم حتما باید جلسه اول یه نامی ببرم، اون نامو ببرم بعد وارد روزه بشم. شما وقتی که میرید تو مجلس میگن دو مطلب ولو ریا انجام بگیره اشکال نداره، اجر و ثوابم داره، یکی عیادت از بیمار ولو ریا انا، عیادت بیمار برید، قوت قلب برای بیمار، ریا در عیادت بیمار اصلا معنا نداره، ریاعن هم طرف بره باز اجر و ثواب داره، چون همین که عیادت بیمار میری برای بیمار و صاحب بیمار قوت قلبه. اومد کنار بستر مادر ما زهرا، سلمان حالی از ما نمیپرسی؟ به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش، ببین حال پرستارو ما فرس از حال بیمار. دوم جایی که میگن برید و حتی خودتون رو نشون بدید، تشییع جنازه، مجالس عزا، مجالس تعزیه، برید خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید. وقتی صاحب عزا شما رو میبینه باباش مرده، شما برای بابای اون پیرمشکی تنت کردی، قلبش آروم میگیره. مادر اون مرده، ولی ببینن تو داری برای مادر اون گریه میکنی، یا صاحب عزا میگه آخه دیدید صاحب عزا دم در وای میسه، رفیقش میاد سراشون رو شونه هم دیگه میذارن هق هق گریه میکنن. دیدید وقتی سرا رو از شونه هم دیگه برمیدارن میگه آخه بابام گریه کن داره، مادرم گریه کن داره. باید بریم در خونه صاحب عزا. صاحب عزا کیه؟ اونیه که مصیبت بیشتر از همه متوجه قلب اوست، اونم مادر ما زهرا. هنوز حسینی کربلا نرفته، چون جریان کربلا معلول اون اتفاقاتیه که تو مدینه افتاد دیگه. یه تیر خورد به سینه ابی عبدالله، این تیر نافذ بود، کاری بود، انقدر این تیر نافذ و کاری بود، ابی عبدالله نتونست از جلو خارج کنه، از پشت سر خارج کرد. به خدا تصورش هم کشنده است. تیر، دوباره میگم، سه شعبه، مسموم، نافذ، از جلو نتونست خارج کنه، از پشت سر خارج کرد، یه ناله ای زد والله قتلنی فلانون و فلان، اونا منو کشتن. ببخشید، عذر میخوام، فرج امام زمان باشه، رفع گرفتاریامون باشه، اگر خونه زهرا رو آتیش نمیزدن خیمه ها تو کربلا آتیش میگیره. شما با گریتون به من اجازه میدید قدم بعدی رو بردارم. اگر ریسمان به گردن علی نمیبستن، کسی ریسمان به گردن زین العابدین میبست؟ یه وقتایی آقا اصلا گریت هم نمیاد، داد بزنی یا غیرت تو نشون داری. یا بقیت الله، اگر بی اجازه وارد حریم علی نمی شدن، کسی برای غارت وارد خیمه ها می شد؟ برم قدم بعدی رو. یا صاحب الزمان، اگر جلو چشم علی مادر ما رو کتک نمی زدن، آقا فاطمیه نیست که داری حرفو میزنی؟ میگم آقا هر چه باد آباد، لگد زد اومد تو، دید زهرا اونجا رو زمین افتاده. چرا داری اینجوری روزه میخونی؟ نمیدونم، خودم هم به قرآن نمیدونم. دارد اون ملعون آنچنان با لگد به سینه مادر ما، روز عاشورا حتما باید بشنوید. اگر اینجا نمیزد چم جرأت میکرد تو گودی قتلگاه عمه ما زینبو بزنه؟ روزه مدینه قلب آدمو به درد میاره. صدا رو یه ذره زیاد کنی. روزه مدینه قلب آدمو به درد میاره. روزه مدینه قلب آدم تیر میکشه به خدا. بریم کوفه. مادر ما تو کوچه اسیر شد، این آقام تو کوچه های کوفه اسیری شد. کوفه نه یا حسین جان، بیا بیرون از اون روزه که خوندم با همین روزه مسلم ابن عقیل. کوفی وفا ندارد، کوفی بی مروت، شرم و حیا گفت حسین جان از بالای دارالعماره. نمیدونم چرا هی داره اینا به ذهنم میاره. من به سنگ کین پذیرایی شدم، بین نامردان تماشایی شدم. تو رو خدا با غیرتتون این یه بیت و ناله بزنید حسین جان. سنگ ها در دست و در تاب و تب، همه بگید قشنگ میشه. سنگ ها در دست و در تاب و تب، یه بار دیگه. سنگ ها در دست و در، خاک به دهن من، خاک کربلا تو چشای شما. کوفیان در انتظار زینب، ای حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.